بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين
صلى الله على محمد
فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين وعلى الإطلاق الأول جرى الأخباريون حيث أنكروا اعتبار الاستصحاب في نفس أحكام الله تعالى وجعله على السرابادي من أغلاط من تأخر عن المفيد. خاطر مبارک دوستان بزرگوار باشه، ما در وجه دوم از تقسیمات مستصحب عرض کردیم که مستصحب گاهی حکم شرعی است و گاهی حکم شرعی نیست، بلکه موضوع زی اثر شرعی است، موضوع زی حکم شرعی است. مرحوم محقق قمی در قوانین جدای از اون دو نظری که میگوید هم در حکم شرعی هم در موضوع زی اثر شرعی در هر دو استصحاب جاری است یا در هر دو استصحاب جاری نیست، جدای از این دو نظر مرحوم محقق قمی در قوانین تفصیلی رو نسبت داده به بعضیا و فرموده یه عده قائلن به این که در حکم شرعی استصحاب جاری نیست، در موضوع حکم شرعی استصحاب جاری هست، و یه عده هم عکسش رو گفتن، یعنی در حکم شرعی گفتن استصحاب جاری است، در موضوع جاری نیست. درست شد؟ شیخ انصاری در جلسه گذشته آخر جلسه رفت سراغ این که به این تفصیل متعاکس که یه عده در حکم شرعی میپذیرن در موضوع شرعی نمیپذیرن و یه عده به عکس در حکم شرعی نمیپذیرن در موضوع میپذیرن، به این تفصیل متعاکس مرحوم شیخ انصاری خواست اشکال کنه. اشکال ایشون وقتی روشن میشه که یه مقداری ما بحث رو جلو ببریم، بحثمون دیروز درسی ناقص موند. ایشون تا به حال این مقدار بحث رو پیش برد، فرمود که من اگر بخوام این تفصیل متعاکس رو بهش اشکال کنم و مطرح کنم اشکال خودم رو، لازمه که اول حکم شرعی رو دوتا اصطلاح براش بیان کنم. اصطلاح اول این است که بگیم مراد از حکم شرعی، حکم شرعی کلی است که شأنش اینه که باید از شارع اخذ بشه، همونی که شبهش گفتیم شبهه چیه آقایون؟
حکمیه.
مثل طهارت کسی که مزی از او خارج شده یا نجاست اون آبی که تغییرش به نفسهی زائل شده. خب اینا مطالبیست که ما 100 سالم بشینیم خودمون فکر کنیم در نمیاد، نه آزمایشگاه ببریم مشکل حل میشه، نه بپرسیم از حسن حسین تقی نقی مشکل حل میشه، نه باید بریم از خود شارع بپرسیم، شارع باید حکمش رو برای ما بیان کنه. یک اصطلاح پس چی شد آقایون؟ حکم شرعی فقط حکم شرعی کلی باشد که شأنش اینه که شارع باید بیانش کنه. این یه اصطلاح برای حکم شرعی. یه اصطلاح دوم این است که بگیم مراد از حکم شرعی اعم از حکم شرعی کلی و جزئی است. حکم شرعی کلی رو که معنا کردیم، مراد از حکم شرعی جزئی همون حکم شرعی است که اگر شبه نسبت به اون حکم اتفاق بیفته شبهش چیه آقایون؟ موضوعیه است. مثل طهارت هاز از صوب، مثل نجاست هاز از صوب، که این طهارت و نجاست حکم شرعی است، اما این حکم شرعی اگر شبهه نسبت بهش اتفاق بیفته، شبهه شبهه موضوعی است. اینا رو دیگه توضیح دادم، خیلی معطلتون اینجا نکنم. حالا تو ادامه بحث، الان ابتدای بحث امروز هستیم، مرحوم شیخ انصاری میفرماید اخباریون وقتی نظرشون رو بیان کردن تو مسئله استصحاب، طبق اصطلاح اول حرف زدن. آقایون بزرگوار، اصطلاح اول چی بود؟ این که بگیم مراد از حکم شرعی حکم کلیست فقط، یعنی حکم شرعی جزئی رو شامل نمی شود. اخباریین میدونی چی میگن؟ اخباریین میگن استصحاب حکمی حجت نیست. مثلا مرحوم استرآبادی استصحاب حکمی را و حجیت استصحاب حکمی را از اشتباهات متأخرین از شیخ مفید میداند. میگه اونایی که بعد از شیخ مفید گفتن استصحاب حکمی حجته، اینا همشون اشتباه کردن، استصحاب حکمی حجت نیست. با اینکه خود استرآبادی استصحاب حکم جزئی رو کمکم کنید پذیرفته، قبول داره. پس این که میگه استصحاب حکمی حجت نیست، مرادش استصحاب حکم شرعی کلی است، همون که شبهه شبهه حکمیه است. یا مرحوم محدث حر عاملی صاحب وسائل الشیعه که ایشون هم از اخبارینه، ایشون تصریح کرده که اخبار استصحاب حجیت استصحاب در حکم شرعی کلی رو ثابت نمی کنه، گرچه استصحاب در حکم شرعی جزئی حجیتش به اخبار ثابته. یعنی جزئی رو میپذیره اما کلی رو نمیپذیره. ریشه این حرف اخباری این که استصحاب رو در حکم شرعی کلی نمیپذیرن هم اینه که دوستان مرجع شبهات حکمیه رو احتیاط میدونن، میگن براءت در شبهات حکمیه جاری نیست، استصحاب جاری نیست. تو این موارد باید احتیاط کرد، تو شبهات حکمیه ها که شارع باید بیانش بکنه اگر من شبهه کردم، اینجا جای احتیاطه. فقط براءت و استصحاب رو تو شبهات موضوعیه قائلند، در شبهات حکمیه قائل نیستن. این بیان اخباریین. من اجازه میخوام یه 6-7 خط براتون بخونم این اطلاق اول رو، تا بعد ببینیم طبق اطلاق دوم کیا حرف زدن. نگاه کنید، و علل اطلاق الاول، و علل اطلاق الاول جرا الاخباریون، اخباریون مشی کردن، جرا یعنی مشی کردن، یعنی حرفشون بر این اساسه، طبق اطلاق اوله، طبق اصطلاح اوله. آقایون اطلاق اول چیه؟ اطلاق اول همونی که شبهش حکمیه بود، یعنی حکم کلی شرعی کلی. حیث انکروا اعتبار الاستصحاب فی نفس احکام الله تعالی، اینا گفتن استصحاب در خود حکم شرعی جائز نیست، انکارش کردن، مرادشون حکم شرعی کلیه. و جعله الاسترآبادی، مرحوم استرآبادی قرار داده این مسئله رو من اغلاط من تأخر عن المفید، گفته اونایی که میگن استصحاب در احکام کلی جائزه، اینا اشتباه کردن، اینا متأخرین از شیخ مفیدن که اشتباه کردن. مع اعترافهی به اعتبار الاستصحابی مثل طهارت الصوب و نجاستهی و غیرهما، با اینکه خود استرآبادی استصحاب رو معتبر میداند در مثل طهارت صوب، نجاست صوب و غیر این دو، مما شک فیه من الاحکام الجزئیه لعجل الاشتباه فی الامور الخارجی، یعنی تو احکام شرعی جزئی که شبهه شبهه موضوعی است استصحاب رو پذیرفته. پس این که میگه تو احکام الله استصحاب جاری نمیشه، مرادش احکام الله کلی است، درست شد؟ یعنی طبق اصطلاح اول. و صرح محدث حر عاملی به ان اخبار الاستصحاب لا تدل على اعتباره في نفس الحكم الشرعي، اخبار استصحاب دلالت بر اعتبار استصحاب در نفس حکم شرعی ندارد. نفس حکم شرعی آقایون یعنی چی؟ یعنی همونی که شبهه شبهه حکمی است، حکم شرعی کلی. و انما تدل على اعتبار الاستصحاب في موضوعاته و متعلقاته، در موضوعات و متعلقات، یعنی همونی که شبهه شبهه موضوعی است. حالا چه شبهه در حکم جزئی باشد، چه شبهه در موضوع عرض کنم زی اثر شرعی و زی حکم شرعی باشه. خب ریشه این حرف اخبارین چه؟ ما دو تا از اخبارین رو گفتیم چی میگن. میفرماد ولعصر، اصل یعنی ریشه، ریشه فی ذالک، ریشه این حرف اخبارین ذالک، یعنی این حکم و عدم حجیت استصاب در حکم شرعی کلی که حرف اخبارین بود. ریشه این حرف اخبارین اندهم اند الاخبارین اینه، ان الشبهه فی الحکم الکلی لا مرجع فیها الا الاحتیاط، یعنی در احکام کلی که شأن شارعه که بیانش کنه، هر وقت شما شبهه کردی باید احتیاط کنی، دون البراءت اول استصاب، نمیتونی براءت جاری کنی، نمیتونی استصاب جاری کنی. فانهما عندهم مختصان به شبهت فی الموضوع، تو شبهات موضوعیه گفتن براءت میتونی جاری کنی، استصاب جاری کنی. فانهما یعنی براءت و استصحاب. این تا اینجا. پس ببینید آقایون، تا اینجا خوب حواست به من باشه، تا اینجا ما اصطلاح اول رو که گفتیم حکم شرعی، یعنی حکم شرعی کلی که شبهه شبهه حکمیه است، طبق این اصطلاح گفتیم اخبارین حرف زدن، دو نفر رو هم بیان کردیم، ریشش هم گفت. و اما و علل اطلاق ثانی جرا بعضون آخر، اما بعضی ها دوستان طبق اصطلاح دوم حرف زدن، کمکم کنید. اصطلاح دوم میگه مراد از حکم شرعی اعم از حکم شرعی کلی و حکم شرعی جزئی است، درست شد؟ اعم از حکم شرعی کلی و جزئی. ببینید آقایون بزرگوار دقت کنید، مرحوم سید حسین خانساری در مشارق و شموس، ایشون در مسئله استنجاء به احجار، حالا این بحث استنجاء به احجار که انسان خودش رو با سنگ تطهیر بکنه، مثلا یه وقتی آب در اختیار نداره، این فقط آدرسه ها، حواستون باشه ربطی به بحث ما نداره مسئله استنجاء به احجار، یعنی هی دنبال ربط نگردید که این چه ارتباطی داره به مسئله استنجاء به احجار، نه ربطی نداره، دنبال ربطش نگردید، این فقط داره آدرس میده که اونجا این بحث رو آورده. ایشون در مشارق و شموس در مسئله استنجاء به احجار میدونی چی فرموده؟ فرموده استصحاب بر دو قسم است، به اعتبار حکمی که اخذ میشه در استصحاب، حکمی که اخذ میشود در استصحاب، یا استصحاب حکم شرعی است یا استصحاب حکم غیر شرعی است. نگیم حکم غیر شرعی، یعنی غیر حکم شرعی، اینجوری بگیم که ظاهر عبارت ایشون دوستان این است که حکم شرعی هم شامل حکم شرعی کلی می شود هم شامل حکم شرعی جزئی می شود. مراد از غیر حکم شرعی هم که میشه موضوعات زی اثر شرعی، زی حکم شرعی. بعد مثال زده، دقت کنید، برای حکم شرعی به نجاست ثوب یا نجاست بدن. آقایون شبهه نسبت به نجاست هاذا الثوب میشه چی؟ موضوعیه، میشه جزئی، کلی که نیست که. ایشون برای حکم شرعی مثال زده به نجاست ثوب یا بدن، برای غیر حکم شرعی هم مثال زده به رطوبت ثوب یا رطوبت بدن و امثال اینا. در پایان هم میفرماید قائل به حجیت استصحاب در هر دو قسم، یه عده هستن، یعنی یه عده میگن تو هر دو استصحاب جاریه، بعضی هم قائل به حجیت استصحاب هستن فقط در قسم شرعی، که نظر خود مرحوم خانساری هم همینه که حالا بعدن خواهد آمد. اینم عرض کنم خدمت شما فرمایش ایشون. پس طبق اصطلاح دوم هم یه عده حرف زدن، اینم بخونیم تا بعد بهتون بگم این دوتا اصطلاح رو ایشون برای چی گفت و چرا، چه نتیجه ای میخواد ازش بگیره. و علل اطلاق ثانی جرا بعضون آخر، قال المحقق الخانساری، مرحوم محقق خانساری در مسئله استنجاء به احجار، این فی مسئله الاستنجاء به الاحجار آقایون گولتون نزنه ها، این فقط آدرسه، درست شد؟ و ینقسم الاستصحاب الى قسمین، تقسیم میشه استصحاب به دو قسم به اعتبار انقسام الحکم المأخوذ فیه الى شرعی و غیر شرعی. استصحاب به دو قسم تقسیم میشه به اعتبار انقسام حکمی که اخذ میشود در استصحاب به شرعی و غیر شرعی. یعنی اون چیزی که شما مستصحب شماست یا حکم شرعی است کمکم کنید یا غیر حکم شرعی. مثالم زده، این مثالا خیلی کمک میکنه به ما. و مثل الاول به نجاست صوب اول بدن، معلوم میشه استصحاب حکم شرعی شامل حکم شرعی جزئی هم میشود، چون مثال زده به نجاست صوب یا بدن دیگه. ولسانی که غیر حکم شرعی باشه به رطوبتهی، حالا رطوبت صوب یا رطوبت بدن. ثم قال، بعد فرموده ذهب بعضهم الى حجیتهی به قسمی، بعضی ها گفتن تو هر دو قسم، یعنی چه استصحاب حکم شرعی چه غیر حکم شرعی استصحابش حجته. و بعضهم الى حجیت القسم الاوله فقط، بعضی هم گفتن فقط تو حکم شرعی استصحاب جاری است، در غیر حکم شرعی استصحاب جاری نیست. اینم دوستان فرمایش مرحوم محقق خانساری در مشارق الشموس. خب یه سوال دوستان و بزرگوار، این دوتا اصطلاحی که ایشون بیان کرد و فرمود بعضیا مثل اخبارین طبق اصطلاح اول حرف زدن، بعضیا مثل مرحوم خانساری طبق اصطلاح دوم حرف زدن، اینا چه ربطی به بحث ما داره؟ آخه ایشون داشت چیکار میکرد؟ داشت اون تفصیل مرحومه بگید محقق قمی در قوانین رو بهش اشکال میکرد، بعد گفت من اگر بخوام اون تفصیل رو بهش اشکال کنم لازمش چیه؟ لازمش اینه که اول این دوتا اصطلاح رو براتون توضیح بدم. دوتا اصطلاح رو که توضیح داد گفت اخبارین طبق اصطلاح اول، مرحوم خانساری طبق اصطلاح دوم حرف زده. اینا چه ربطی داره به رد فرمایش محقق قمی؟ خوب عرضم رو دقت کنید، مرحوم شیخ انصاری میدونه چی میگه؟ میگه با این توضیحاتی که ما دادیم معلوم شد که اون تفصیل متعاکسی که مرحوم صاحب قوانین گفت درست نیست. از همینا معلوم میشه، از همینایی که گفتیم دو قول متعاکسی که مرحوم صاحب قوانین فرمود چی بود آقایون؟ ببینید آخر آخر صفحه 32 و اول صفحه 33، یه سطر آخر 32 یه سطر اول 33، یه بار با هم بخونیم. نعم بخونید، نصب الى بعضن ات تفصیل بینهما به انکار الاول ول اعتراف به ثانی و نصب الى آخر العکس. یعنی یه عده در حکم شرعی استصحاب رو نپذیرفتن، در غیر حکم شرعی پذیرفتن و یه عده عکسش انجام دادن. یعنی چی؟ یعنی در حکم شرعی پذیرفتن، در غیر حکم شرعی نپذیرفتن. ایشون که از این توضیحات ما معلوم میشه که این دو قول متعاکس به این نحوی که ایشون بیان کرده غلطه. چرا؟ به چه دلیل؟ ببینید آیون، خوب عرضم رو دقت کنید، این مسئله انشالله جا بیفته دیگه از این گردنه عبور کنیم. شیخ میدونید چرا میگه این حرف درست نیست، این حرف مرحوم صاحب قوانین؟ چون یا مراد از حکم شرعی کلی طبق اصطلاح اول، یا مراد از حکم شرعی اعم از کلی و جزئی طبق اصطلاح دوم، از این دو حال که خارج نیست. اگر دوستان مراد از حکم شرعی کلی باشد طبق اصطلاح اول اینو بررسی کنیم. آقایون اگر بخوایم بگیم حرف صاحب قوانین که میگه بعضیا تو حکم شرعی پذیرفتن تو غیر حکم شرعی نپذیرفتن، بعضیا تو حکم شرعی نپذیرفتن تو غیر حکم شرعی پذیرفتن، اگر مراد ایشون از حکم شرعی کلی باشد این حرف درست نیست. چرا؟ چون ببینید دوستان، اخباریین اگر مراد از حکم شرعی کلی باشه، اخباریین یه طرف این دوتا قول متعاکس هستن. یعنی در حکم شرعی کلی اخباریین استصحاب رو نپذیرفتن، در غیر حکم شرعی کلی کمکم کنید، اعم از این که حکم شرعی جزئی باشد یا غیر حکم شرعی باشه، تو این پذیرفتن. اما این طرفش هست، اون طرف مقابلش ما کسی رو نداریم قائل باشه که تو حکم شرعی کلی پذیرفته باشد اما تو حکم شرعی جزئی و غیر حکم شرعی نپذیرفته. احدی از علما رو نداریم. اخباریین در حکم شرعی کلی رد کردن، در غیرش پذیرفتن. شما اگر بخواید قول رو متعاکسش کنیم، معناش این است که در حکم شرعی کلی بپذیریم، در غیر حکم شرعی کلی اعم از جزئی و غیر حکم شرعی نپذیریم. این قول رو ما اصلا نداریم و لذا طبق اصطلاح اول که بگید درست نیست. یعنی این طرفش هست، یعنی طرف اولش هست اما طرف دوم قائل ندارد. این طبق اصطلاح اول. اگرم شما بخواید بری سراغ اصطلاح دوم و بگی مراد از حکم شرعی اعم از حکم شرعی کلی و جزئی است، در اینجا هم احدی رو نداریم که در غیر حکم شرعی استصحاب رو معتبر بدونه و در حکم شرعی معتبر نداند. مرحوم خانساری یه طرف رو پذیرفته، اما اون طرف که یه کسی بخواد بگه در غیر حکم شرعی، یعنی تو موضوعات غیر حکم شرعی، یعنی اعم از کلی و جزئی، در غیر حکم شرعی فقط موضوعات استصحاب معتبره اما در حکم شرعی اعم از کلی و جزئی استصحاب معتبر نیست، باز ما احدی رو نداریم که این حرفو بزنه. پس چه اصطلاح اول رو بگی؟ ما دو قول متعاکس نداریم. چه اصطلاح دوم رو بگی؟ باز دو قول متعاکس نداریم. آخه این دو قول متعاکسی که شما میگین نمیتونه یه قولش طبق یه اصطلاح باشه، کمکم کنید، قول دیگه‌اش طبق یه اصطلاح دیگه باشه. شما یا باید طبق اصطلاح اول حرف بزنی بگی این دو قول متعاکس وجود داره، یا طبق اصطلاح دوم حرف بزنی بگی این دو قول متعاکس وجود داره، و حال اینکه هر کدوم رو بگیری دو قول متعاکس ما نداریم. این شد حرف کی؟ حرف جناب شیخ انصاری در رد فرمایش جناب محقق قمی. من عبارت رو بخونم، یه وقت تهمت نزده باشم به شیخ انصاری، شما دقت کنید تهمت نزده باشیم، معلوم بشه ایشون چی میخواد بگه. اذا عرفت ما ذکرنا، وقتی اونچه که ما گفتیم فهمیدی، ظهر ان عد القول بالتفصيل بین الاحکام، روشن می شود که شمرده شدن قول به تفصیل بین احکام شرعی و امور خارجیه به عنوان قولین متعاکسین. که کی می گفت آقایون؟ مرحوم محقق قمی می گفت آخر 32 و اول 33، لیس علی ما ینبغی، این طبق اونچه که سزاواره و درسته نیست. چرا؟ لأن المراد بالحکم الشرعی، به خاطر اینکه مراد از حکم شرعی ان کان هو الحکم الکلی الذي انکره الاخباریون، اگر مراد از حکم شرعی حکم کلی است طبق اصطلاح اول که اخباریین انکارش کردن و همین اخباریین در حکم شرعی جزئی و در غیر حکم شرعی استصحاب رو پذیرفتن، فلیس هنا من یقول به اعتبار الاستصحاب فیه و نفیه فی غیره، در مقابل اون قول متعاکس رو ما نداریم، قول عکس رو نداریم. لیس هنا کسی که بگوید به اعتبار استصحاب در حکم کلی و نفی بکنه اعتبار استصحاب رو در غیر حکم کلی. آقایون در غیر حکم کلی یعنی اعم از حکم جزئی و غیر حکم شرعی. احدی رو نداریم این رو قائل شده باشه. چرا؟ فانما حکاه المحقق الخانساری، اونی رو که حکایت کرده جناب محقق خانساری اون رو، واستظهره السبزواری، مرحوم سبزواری هم اون رو استظهارش کرده، هو اعتباره فی الحکم الشرعی بالاطلاق ثانی. اگر میبینید محقق خانساری معتبر دانسته استصحاب رو در حکم شرعی، اون به اصطلاح دوم معتبر دونسته، الذی هو اعم من الاول، و اون ربطی به اصطلاح اول نداره که بخواد این قول خانسالی بشه متعاکس نسبت به قول اخباریین، و لذا قول خانسالی عکس قول اخباریین نیست. آقایون چرا قول خانسالی عکس قول اخباریین نیست؟ چون اخباریین طبق اصطلاح اول حرف زدن، خانساری طبق اصطلاح دوم حرف زده. در واقع ها رابطه منطقی حرف مرحوم خانساری و اخبارین میدونید چیه؟ رابطهش آم بخواست منوجهه، یعنی تو احکام شرعی جزئی هم اخبارین بگو قبول دارن، هم خانساری قبول داره. چطور شما میگی متعاکسه؟ آخه متعاکس یعنی چی؟ یعنی اونی که تو قبول داری من قبول ندارم، اونی که تو قبول نداری من قبول دارم. اینجوری نیست، در احکام جزئی هر دو قبول دارن استصحاب رو، پس قولا نشد متعاکس. این مال اصطلاح اول. و این اورید بالحکم الشرعی الاطلاق ثانی الاعم، اگر مراد از حکم شرعی اطلاق ثانی باشد که اعم از کلی و جزئی است، اگر منظورتون اینه آقای صاحب قوانین، خب فلم یقل احد به اعتبارهی فی غیر الحکم الشرعی و عدم اعتبارهی فی الحکم الشرعی، احدی رو نداریم که استصحاب رو معتبر بداند در غیر حکم شرعی و معتبر نداند، عدمهی یعنی عدم اعتبار، معتبر نداند در حکم شرعی. ما احدی رو اینجوری نداریم که بخواد عکس کی باشه؟ عکس حرف خانساری باشه. لأن الاخبارین لا ينکرون الاستصحاب فی الاحکام الجزئیه، چون اخباریین استصحاب در احکام جزئیه رو منکر نیستن. اینجور نیست که تو کل حکم شرعی به اصطلاح دوم اخباریین منکر استصحاب باشن. پس قول متعاکس طبق اصطلاح دوم هم درست نشد. تمام شد. یه لحظه حواست به من باشه. ما تا اینجا تلاش کردیم که بگیم اون تفصیل مرحوم محقق قمی در قوانین که گفت قولین متعاکسین درست نیست، درست شد. حالا این ثم ان المحصل تا الوجه الثالث، یعنی این نصف صفحه این وسط، میدونه چی میخواد بگه؟ میخواد بگه آقا ما به طور کلی در حکم شرعی و غیر حکم شرعی با همین توضیحاتی که دادیم سه نظر داریم، سه نظر داریم. نگاه کنید عبارت رو، یه جاش توضیح دادنی، یه توضیح عرض میکنم اما خیلیش توضیح دادنی نیست، همین مطالبیه که گذشت. ثم ان المحصل، محصل یعنی چی آیون؟ نتیجه. اون چه حاصل است، اون چه نتیجه میشود من القول بالتفصیل بین القسمین المذکورین فی هذا التقسیم ثلاثه، محصل از قول بالتفصیل بین این دو قسمی که ذکر شد در این تقسیم، تقسیم به حکم شرعی و غیر حکم شرعی، سه نظر است. الاول اعتبار الاستصحاب فی الحکم الشرعی مطلقا، کمکم کنید، مطلقا یعنی چی؟ چه کلی چه جزئی، ولذا میگه جزئیاً کان که نجاست الصوف او کلیاً که نجاست الماء المتغیر بعد زوال التغیر. ها بگیم استصحاب در حکم شرعی مطلقا معتبر است، و هو ظاهر مما حکاه المحقق الخانساری، این همون حرف مرحوم محقق خانساریه دیگه، که ایشون فرمود که عرض کنم در احکام شرعی چه کلی چه جزئی استصحاب جاری است، در موضوعات جاری نیست. این یک نظر. نظر دوم همون نظر اخبارینه که گذشت، از ثانی اعتباره فیما عدل حکم شرعی کلی، یعنی در غیر حکم شرعی کلی، اما از این که حکم شرعی جزئی باشد یا غیر حکم شرعی باشد، ولذا میگه و ان کان حکما جزئیا، اینجا معتبره اما در حکم شرعی کلی معتبر نیست، چون اینا تو شبهات حکمیه قائل به براءت و استصحاب نیستن. و هو الذی حکاه فی الرساله الاستصحابیه عن الاخباری، اینم قول دوم. اینا که گفتن نداشت که، ها همون حرفای قبلمون. یه قول سومی هم دوستان اینجا وجود داره، یه قول سومی هم وجود داره. قول سوم چی میگه؟ میگه الثالث اعتباره فی الحکم الجزئی، یعنی استصحاب در احکام جزئی که شبهه موضوعی است، اینجا جاری است، دون الکلی و دون الامور الخارجیه. یعنی هم استصحاب حکم کلی را نپذیرفتن، هم امور خارجیه را نپذیرفتن، فقط حکم شرعی جزئی را پذیرفتن. و هو الذی ربما یستظهر مما حکاه السید شارح الوافیه، این همون چیزی است که استظهار شده از اون چه حکایت کرده مرحوم سید شارح وافیه، عن المحقق الخانساری فی حاشیه له علی قول الشهید. ببینید این مرحوم خانساری یه حاشیه‌ای داره بر لمعه، دقت میکنید، شهید اول در لمعه، خانساری حاشیه‌ای داره. بعد مرحوم شارح وافیه چیکار کرده؟ سید سعد این مطلب رو از عبارت خانساری در حاشیه لمعه استظهار کرده. حالا این استظهارش درست یا نادرست کار نداریم، اما استظهار سید صدر اینه، میگه ربما یستظهر از اون چه حکایت کرده اون رو مرحوم سید صدر شارح الوافیه از محقق خانساری در حاشیه‌ای که برای خانساریست بر قول شهید در لمعه فی تحریم استعمال ماء النجس و المشتبه. اینم باز آدرسه دیگه، در تحریم استعمال ماء نجس و ماء مشتبه، اونجا این بحث رو مطرح کرده و یه مطلبی داره که ایشون استظهارش این بود. حالا کار نداریم اون استظهار درست یا نادرست، اون چی که برای ما مهمه این است که یه قول سومی هم حالا ولو به حکایت مرحوم سید صدر، ولو به استظهار مرحوم سید صدر در آمد، و اون که در احکام جزئی استصحاب جاری است اما در احکام کلی جاری نیست، در امور خارجی هم جاری. حالا ای حالن میخوایم بگیم این سه تا قول هیچ کدوم اون قول متعاکس رو درست نمیکنه. تمام شد. سوال دارید بفرمایید. مثلا شما
موضوعی شامل حکم شرعی جزئی نمیشه؟
چرا؟ حکم شرعی جزئی همیشه شبهش موضوعی است دیگه. اما استصحاب موضوع خارجی نیست. ببین آقا، شبهه حکمیه و موضوعیه میتونه شبهه در حکم باشه، میتونه شبهه در موضوع باشه. شما وقتی که نمیدونی این لباست که صبح طاهر بود الان نجس شد یا نه، شبهت در چیه؟ در نجاسته. نجاست حکمه یا موضوعه؟ حکمه. نجاست که حکمه، حکم وضعیه. اما شبهت شبهه بگو موضوعیه است. و لذا ما جلسه گذشته عرض کردیم اینجوری نگید اگه پرسیدن ازتون که شبهه حکمیه چیه، شبهه موضوعیه چیه، بگید شبهه در حکم میشه حکمیه، شبهه در موضوع میشه موضوعیه. غلطه. نه، گاهی شبهه در حکمه اما شبهش چیه؟ موضوعی است. مثل همین مثالی که الان عرض کردم. لذا در احکام جزئی و موضوعات خارجی اینا شبهش چیه؟ موضوعی است. در حکم کلی که شأنش این است که شارع برای ما بیان کنه، اونجا شبهش میشه حکمیه. حالا چرا دوستان تو حکم جزئی شبهش موضوعی است؟ علتش این است که این حکم جزئیه، مصداقه. حکم کلی رو شارع بیان کرده و تو مصداقش معنا شبهه دارن دیگه. شارع وظیفه نداره که مصادیق احکام رو هم بیاد برای ما یکی یکی بیان کنه. شأنش این نیست که شارع بیاد بیانش کنه، بلذا شبهش میشه شبهه موضوعیه. مثلا اگه محقق خانساری نجاست صوب و بدن میشه حکم جزئی، رطوبت میشه موضوع خارجی. چون نجاست صوب دیگه، یعنی صوب خاص. نجاست صوب که کلیش که بحث نداره که، مگه نجاست صوب کلیش بحث داره؟ یعنی شما باید بری از شارع بپرسی صوب نجسه یا نجس نیست؟ بدن هم همینه. نه، بدن هم همینه. ببینید شما یک شو بردار، یک شم میگفت کفایت میکن. نه دلیل، یعنی این صوب و بدن رو نیاورده که بگه صوب یه چیز بدنیست، هر جفتش حکم جزئیست، هر جفتش هم شبهش موضوعی.
همینجور بیان میشه.
علا ای حالن ایشون گفت عرض کنم خدمت شما تقسیم میشه حکم مأخوذ به شرعی و غیر شرعی. برای اولی که شرعی مثال زده به نجاست صوب یا بدن، برای دومی که غیر حکم شرعی است مثال زده به رطوبت. ما میخوایم بگیم اون مثال اولش جزئی است، چون نجاست صوب و بدن کلی نیست. الان شما میتونی از شارع بپرسی بدن پاکه یا پاک نیست؟ میگه اگه خون خورده باشه به نجسه، نخورده باشه پاک. بدن نجسه یا الان یه کسی از بیرون بیاد از شما بپرسه آقا بدن نجسه یا پاکه، شما چی میگی؟ این جزئیه یا کلیه؟ میگه خب بستگی داره، اگه نجاست بهش خورده باشه نجسه، اگه نخورده باشه پاک. بله میتونی بگی آقا بدن انسان مثل بدن ببخشید سگ و خوک هست یا نیست، اما این که مرادش اون نیست که. خب بدن سگ و خوک نجس العین است، بدن انسان به ما هو نجس العین نیست. خب بله این اگر باشه سوال قبوله، فرمایش شما درست، نجاست البدن اگر منظور این باشه میشه همون کلی، اما این که منظورش نیست که، چون صبر هم کنارش میاره. رطوبتشون موضوع دیگه. مثلا من دستم خورد به نجاست، نمیدونم این رطوبت داشت و خورد که الان نجس شده باشه، یا رطوبت نداشت و خورد به نجاست که الان پاک باشه. استصحاب رطوبت میکنم، یعنی تو رطوبتش وقتی شک دارم میشه موضوع حکم شرعی دیگه، خودش حکم شرعی نیست رطوبت، که نه حکم تکلیفی است و نه حکم وضعی است. بگذاریم آقایون یکی بگه فرق قول دوم و سوم چیش؟ قول دوم خودتون بگید، اب نداره. خوب قول دوم چیه؟ میگه در ماعدای حکم شرعی کلی استصحاب جاری است، یعنی هم در حکم جزئی هم در موضوعات خارجی، تو هر دو استصحاب جاری است. درست شد؟ قول سوم چی میگه؟ میگه فقط در حکم جزئی دیگه، تو موضوعات خارجی خودش میگه دون الکلی و دون الامور الخارجیه دیگه. اصلا بگید وجه شباهتشون چیه که بخوایم فرق بگذاریم، کاملا از هم دیگه جدا هستن قول دوم و سوم. بریم سراغ وجه ثالث. آقایون بزرگوار، وجه سوم از وجوه تقسیم به اعتبار مستحب، یادتون باشه ما تقسیمات رو سه قسمتش کردیم دیگه، صفحه 26. فعلا تو اون قسم اول این به اعتبار الاول، یعنی مستحبمون دو تا تقسیم تا حالا براش گفتیم، وجودی و عدمی. عرض کنم یکی هم حکم شرعی و غیر حکم شرعی. حالا میخوایم بریم سراغ تقسیم سوم. وجه سوم از وجوه تقسیم به اعتبار مستحب این است که مستحب گاهی حکم تکلیفی است و گاهی حکم وضعی شرعی است. در واقع دوستان این تقسیم سوم تقسیم حکم شرعی است، نه تقسیم همه اون چه که موجوده. آخه ما تو تقسیم دوم گفتیم مستصحبمون یا حکم شرعی است یا موضوع خارجی. موضوع خارجی رو بذارید کنار، خود حکم شرعی رو اگر ما بخوایم تقسیم کنیم تو این تقسیم سوم، میگه اون حکم شرعی یا حکم تکلیفی است. مثل چی؟ احکام خمسه، وجوب، حرمت، استحباب، کراهت، اباحه، اینا احکام تکلیفی است. یا حکم وضعی است. حکم وضعی آقایون مثل چی؟ مثل سببیت اسباب. مثلا سببیت بیع برای ملکیت، برای انتقال ملک میشه حکم وضعی. یا شرطیت شرایط، مثلا شرط بودن کریت آب برای عدم انفعال به نجس، که این شرطیت رو شارع میفرماید حکمه، اما حکم وضعی است. یا مانعیت موانع، اینا رو چون خودش مثال زده دارم براتون مثال میزنم، اما خودش عنوانش رو بیان کرده. آقایون برای مانعیت موانع حکم وضعی چی میگید؟ مثلا مانع بودن طلا، استفاده از طلا برای مردان در نماز، که اگر کسی مثلا عرض کنم خدمتشون گردن بند طلا، انگشتر طلا به دستش بکنه و مرد باشه، نمازش چیه؟ باطله. یعنی مانعیت دارد. این مانعیت، شرطیت و سببیت رو کی میگه؟ شارع میگه. حکمش هم حکم تکلیفی نیست، گرچه حکم تکلیفی ازش انتزاع میشه ها. یعنی وقتی میگیم طلا مانعیت داره، ممکنه حرمتش رو از این مانعیت استفاده کنیم، اما خود مانعیت میشه یک حکم وضعی. خب مرحوم صاحب وافیه فاضل تونی تفصیل داده بین این دوتا قسم، یعنی بین احکام تکلیفی و احکام وضعی، آقایون چیکار کرده؟ فرق گذاشته بین احکام تکلیفی و احکام وضعی، فرق گذاشته ایشون. در احکام تکلیفی ایشون گفته استصحاب حجت نیست، در احکام وضعی گفته استصحاب بگید حجت است. حالا سوال، چرا این تقسیم سوم در ذیل تقسیم دوم مطرح نشد؟ سوالی است که دیگه نمیرسیم امروز جواب بدیم. نگاه کنید، الوجه الثالث من حیث ان المستصحب قد یکون، بگید حکما تکلیفیا و قد یکون وضعیا شرعیا. ها، این وضعی شرعی یعنی کل ما یعتبره الشارع غیر از اون احکام خمسه تکلیفی، هر اون چه که شارع اعتبارش کرده باشه میشه احکام وضعی. مثل اسباب، دوستان مراد از اسباب سببیت اسباب است، نه خود سبب. حواست هست چی میگم؟ ببین، استفاده از طلا مانع، کریت آب شرطه، بی سببه، خود بی رو که شارع بگید اعتبارش نکرده، سببیت بی برای ملکیت رو شارع اعتبارش کرده، شرطیت شروط رو اعتبارش کرده. ولذا بعضی از محشین گفتن کاش مرحوم شیخ به جای اسباب میگفت چی؟ میگفت سببیت الاسباب، به جای شروط میگفت شرطیت الشروط، به جای موانع میگفت مانعیت الموانع، چون اون چه که شارع اعتبار کرده همون سببیت و شرطیت و مانعیته. و قد وقع الخلاف من هذه الجهه ففصل صاحب الوافیه بین التکلیفی و غیره بالانکار فی الاول دون الثانی. یعنی ایشون تو اولی انکار کرده، اما تو دومی، اولی یعنی چی آقایون؟ یعنی توی احکام تکلیفیه گفته استصحاب جاری نیست، اما تو دومی که احکام وضعی باشه گفته استصحاب جاری است. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.